بخش 26.
تابستان سال 60 محمد جهان‌آرا به اهواز رفت و مسئولیت سپاه اهواز را به عهده گرفت. به جای او عبدالرضا موسوی مسئول سپاه خرمشهر شد. ماها کمی دلخور بودیم. میگفتیم شأن و جایگاه او بیشتر از این است که مسئول سپاه اهواز شود. سمت جدید بالاتر از سپاه خرمشهر بود، ولی سپاه خرمشهر محیطی کاملا رفاقتی، دوستانه و خودمانی بود. محمد حالت رهبری ما را داشت. سید عبدالرضا موسوی انصافاً جایش را پر کرده بود و زحمت می‌کشید. رضا خشک، رسمی و جدی بود. کمتر از او شوخی می‌دیدیم. ولی محمد نرم بود. اواسط مرداد در مقر سپاه مشغول کارهای اداری و پرسنلی بودم. شروع به خواندن نامه‌هایی کردم که یک باره چشمم به نامه‌ای افتاد. نوشته بود آقای محمدعلی نورانی برای اعزام به مکه در تاریخ فلان خودتان را به سازمان حج و اوقاف تهران معرفی کنید. یک بار، دو بار، سه بار خواندم، باورم نمی‌شد. یک حواله مکه به اسم خودم بود. ذوق کردم. با خوشحالی سراغ رضا موسوی رفتم. گفتم چنین نامه‌ای آمده؟ گفت آره در جریانم. این سهمیه محمد جهان‌آرا بوده، گفته تو بری. محمد سهمیه خودش را به من بخشیده بود. رضا به امور مالی نوشت 4 یا 5 هزار تومان دادند. وقت تنگ بود. پس فردایش باید تهران می بودم. رفتم ماهشهر. از آنجا خودم را به تهران رساندم. آقای قرائتی آمد. مناسک حج را برای ما توضیح داد. حدود 100 نفر از سراسر کشور در یک سالن بزرگ جمع شده بودیم. در آنجا گفتند شما ضمن حج مأموریت هایی هم انجام می دهید که در مدینه به شما توضیح می دهند. به مدینه که رسیدیم ما را صدا کردند. گفتند
مأموریتتون اینه که ضمن زیارت آدمایی رو که زمینه ارتباط و علاقه به جمهوری اسلامی دارن شناسایی کنید، باشون گفتگو کنید، ارتباط بیشتری برقرار کنید، شماره تلفن بدید، شماره بگیرید.
در کنار این مأموریت هر کدام کیسه حمایلی پر از تراکت و عکس امام و اعلامیه داشتیم. این کارها آنچنان وقتی از ما میگرفت که بجز مناسک واجب حج فرصت چندانی برای کار مستحبی نبود، مگر آخر شب میتوانستیم زیارتی کنیم. از صبح که بلند میشدیم و صبحانه میخوردیم دنبال تبلیغ بودیم. با یک آقای مصری رفیق شده بودم. تعدادی اعلامیه و عکس امام به او دادم که به دوستانش هم بدهد. با یک خانم و آقای فیلیپینی هم ارتباط خوبی برقرار کردم. تا حدی عربی بلد بودند و شکسته صحبت میکردند. امام را دوست داشتند. عکس امام را که دادم عکس را بوسیدند و توی کیفشان گذاشتند. به حجاج میگفتیم صدام به ایران حمله کرده و با همدستی آمریکا دارند مردم مسلمان ایران را میکشند. هر کس زمینه بیشتری برای ارتباط داشت او را به بعثه معرفی میکردیم. کار دیگرمون این بود که تراکت روی دیوارها و کنار مغازه ها میچسباندیم. تراکت ها عبارت یا ایها المسلمون اتحدوا، الموت لاسرائیل، الموت لامریکا و از این طور شعارها بود. یکی از پاسدارهای سپاه پاسداران به نام علی افشاری همراهم بود. از بچه‌های متدین که الان مسئول هیئت رزمندگان است. با هم عکس و اعلامیه پخش می‌کردیم. یک روز صبح کنار مغازه‌ای مشغول صحبت با یک زائر عرب بودیم که یک باره یک ماشین استخبارات عربستان از راه رسید. سه مأمور سریع پیاده شدند و ناغافل علی افشاری را گرفتند. کمی از او فاصله گرفتم. علی افشاری مقاومت میکرد که چیکار با من دارید؟ ولم کنید. به زور او را به طرف ماشین میکشیدند. مردم جمع شدند. دید همینطور ایستادم و نگاهش میکنم. چشم‌قره ای رفت که کاری بکن، کاری از من بر نمی آمد. اگر جلو میرفتم مرا هم میگرفتند. یک کیف دستی پر از اعلامیه و عکس داشت. در همین شلوغی آن را پرک کرد زیر پایم. سری برداشتم و توی جمعیت خودم را گم کردم. علی را انداختند توی ماشین، مستقیم بردند فرودگاه و برگرداندند ایران. بنده خدا اعمال حجش را هم انجام نداد. بعد از آن هم هر وقت میخواست مکه برود، اسمش در لیست سیاه بود. وقتی مکه بودم، عملیات سامن الائمه انجام شد. خبرهای جبهه را دنبال میکردیم. شنیدیم عملیات پیروز شده و آبادان از محاصره در آمده است. این شادی برایم تنها یک روز دوام داشت. فردای خبر پیروزی عملیات سامن الائمه رئیس کاروانمان مرا دید و گفت
شما بچه خرمشهری؟
آره.
خبر داری؟
چه خبری؟
یه هواپیما سقوط کرده. جهان‌آرا هم تو اون هواپیما بوده. شهید شده.
انگار دنیا روی سرم آوار شد. گفتم اشتباه میکنی، حتما شایعه است. نمیخواستم باور کنم.
شایعه نیست، از رادیو شنیدم.
زدم بیرون کنار یک تیرک برق نشستم و زار زدم. نمیدانستم چی کار کنم. توی خیابانهای مکه راه میرفتم و گریه میکردم. با همه وجود به محمد جهانه را عشق میورزیدم. محمد به تمام معنا برایم الگوی یک انقلابی مؤمن و متدین واقعی بود و هست. سید محمد جهان‌آرا، حسن مجتهدزاده و سید عبدالرضا موسوی مرا به انقلاب پیوند زدند. ما نسل دوم بچه های انقلابی خرمشهر بودیم. محمد جهان‌آرا و حدود 40 نفر از جوانهای شهر در اوائل دهه 50 با خون خودشان پیمانی را با عنوان پیمان خون امضا می کنند که تا آخرین قطره خون برای برقراری حکومت اسلامی مبارزه کنند. آنها جمع خود را حزب الله می نامند. خرمشهر به نجف ثانی شهرت داشت. خیلی از آقایان روحانی و مراجعی که می‌خواستند به کربلا یا نجف بروند از خرمشهر می‌رفتند. آنها حدود 1 ماه در خرمشهر منبر می‌رفتند، پولی جمع می‌کردند، به یک بلدچی 10-15 تومان می‌دادند، آنها را به آن طرف رودخانه اروند به مرز عراق می‌برد. برای برگشت هم این مسیر امن‌ترین مسیر بود. فاصله بین ایران و عراق در بعضی نقاط رودخانه اروند به 150 متر می رسد که با حدود 20 دقیقه پارو زدن می توانستند به آن طرف مرز بروند یا از شلمچه به راحتی قابل گذر بود. آقایانی که می خواستند به نجف و کربلا بروند و درس بخوانند یا فراری بودند، به خانه 2 روحانی خرمشهری، آقای مهری و سید محمد تقی موسوی می رفتند و آن 2 هماهنگی برای عبور از رودخانه را انجام می دادند. منبرهای متعدد علما در خرمشهر دانش دینی را بین مردم و جوانها بالا برد. از طرف دیگر تعدادی از کمونیست ها را به خرمشهر تبعید می کردند. اینها مشغول تبلیغ در روستاها می شدند. بعضی هایشان به عنوان معلم روی افکار دانش آموزان کار می کردند. کسانی مثل ایران نژاد، ایوبی، ناصری، غریفی و فراهانی از توده‌ای های ظاهراً بریده بودند، اما نظام شاه چون هنوز کاملاً به آنها اطمینان نداشت اینها را به خرمشهر فرستاده بود. از جمله ناصری که معلم ادبیات بود و بعضی ها را جذب حزب توده کرد. در خرمشهر و آبادان مارکسیست ها و مذهبی ها هر دو فعال بودند، اما تشکیلات کمونیست ها در آبادان قوی تر و اعضای بیشتری داشتند. بعضاً 2 برادر در یک خانواده، یکی کمونیست و دیگری مذهبی بود و هر 2 برای براندازی رژیم شاه و برقراری عدالت تلاش می‌کردند. در تظاهرات و راهپیمایی‌ها 1 برادر در جناح مذهبی‌ها شعار مرگ بر کمونیست می‌داد و برادرش در گروه مارکسیست‌ها فریاد می‌زد مرگ بر مرتجع. علیه هم شعار می‌دادند. شب هم می‌رفتند خانه زیر 1 سقف کنار هم می‌خوابیدند. یکی از عوامل ایجاد تشکل‌های مذهبی فعالیت‌های جریان‌های چپ بود. بچه‌های مذهبی با دیدن برنامه‌های مارکسیست‌ها تلاش‌هایشان را بیشتر می‌کردند. در همان زمان در بین بچه‌های مذهبی خرمشهر کسی به نام فرزاد قلعه گلابی رهبری آنها را به دست می‌گیرد. آدم نابغه‌ای بوده، به قدری هوش و حافظه قوی داشته که اگر 1 بار کتابی را می‌خوانده می‌گفته در کتاب فلان صفحه فلان این را نقل می کند. بچه ها به کتاب مراجعه می کردند، می دیدند درست می گوید، همین طور است. فرزاد قلعه گلابی گروهی را راه می اندازد که علی و محمد جهان‌آرا، اسماعیل زمانی، احمد و محمد فروزنده، بصیرزاده و نعمتزاده، مسعود بهبهانی و عده دیگر عضوش بودند. آنها خلیفه تعیین کرده بودند. خود فرزاد قلعه گلابی خلیفه اول بود. خلیفه به معنای رهبر بود که اگر این رهبر دستگیر شد، نفر دوم و همینطور نفرات بعدی خلیفه شوند. مثلا بصیرزاده خلیفه 3 و اسماعیل زمانی خلیفه 4 یا 6 بود. فرزاد به عنوان خلیفه به جایی میرسد که برای اعضای گروه حد جاری میکند. انگار بچه ها را مسخ کرده باشد. میگفته بنشینید به خلافهایتان اعتراف کنید. مثلا یکی میگفته سیگار کشیدم، یکی میگفته از کنار مدرسه دخترانه رد شدم و به دخترها نگاه کردم، یکی میگفته غیبت کردم. بعد به یکی دیگر دستور میداده با کمربند 10 ضرب شلاق به این بزن، یا به یکی میگفت برو بازویش رو گاز بگیر. تنبیهات مختلفی انجام میداده. حالا همین فرزاد قلعه گلابی که رهبر افرادی مثل محمد جهان‌آرا بود، اولین کسی بوده که دستگیر میشود و اولین کسی بوده که در زندان میبرد و همه بچه‌ها را لو میدهد. ساواک 40 نفر از بچه‌های مذهبی خرمشهر را میگیرد. فرزاد در زندان به جایی میرسد که وقتی مأمورهای زندان میخواستند به یکی دو نفر از بچه‌های کم سن و سال تجاوز کنند، میگوید
خب بذارید کارشونو بکنن، دیگه اذیتتون نمیکنن.
پس از مدتی تعدادی تبرئه میشوند. عده‌ای با تعهد پدر و مادرشان و رابطه و وثیقه آزاد میشوند و چند نفر از جمله محمد جهان‌آرا و بصیرزاده را به زندان کارون میبرند. عده‌ای از مبارزان مثل آقای آل اسحاق از دزفول، آقای صفاتی از آبادان، آقای دقایقی از بهبهان، آقای محسن رضایی از مسجد سلیمان و آقای شمخانی از اهواز را ساواک به زندان کارون منتقل کرده بود. آنها همدیگر را در زندان پیدا می کنند و میثاق گروه منصورون را می بندند. قلعه گلابی از زندان آزاد شد و دوباره در خرمشهر با بقیه بچه ها ارتباط برقرار کرد. یک روز از دبیرستان هشت رودی بیرون می آمدم. دیدم یک نفر با ظاهری آراسته و موجه جلو آمد و سلام کرد و گفت
من فرزاد قلعه گلابی هستم، حال شما خوبه؟
اسمش را بین بچه های مذهبی شنیده بودم ولی ارتباط نداشتم. گفت
موافقی یه قدمی با هم بزنیم؟
شاید اسم مرا به خاطر فعالیت هایم شنیده بود. گفتم باشه قدم بزنیم.
چه خبرها؟ اوضاع چطوره؟ همه چی میزونه؟
هی سوال میکرد، میخواست حلاجی هم کند. پاسخهای کوتاه میدادم.
تو مدرسه شما برام کلاس فوق‌العاده گذاشتن. قراره بعد وقت اداری کلاس خداشناسی بذارم. میخواستم بگم شما هم شرکت کن، به رفیقات هم بگو بیان.
باشه. به نظرم میخواست بچه ها رو برای آن کلاس جمع کنم. یک جلسه در مورد خداشناسی و توحید گذاشت و دیگر نیامد. نمیدانم چه شد، تعطیلش کردند. پس از آن دیگر با من ارتباط نگرفت.